بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام روز گذشته به اینجا رسید که در 30 جزء قرآن پروردگار عالم در آیاتی که اوصاف انبیا، امامان، اولیاء و مؤمنان رو بیان میکنه و ویژگی های اونها رو تذکر میده، نماز جزء اوصاف اونهاست، جزء ویژگی های اونهاست. در رابطه با نماز انبیا سال گذشته آیات مربوط به موسی بن عمران، ابراهیم، شعیب، مسیح و رسول خدا رو براتون خوندم و آیه ای رو درباره نماز حضرت مریم که از جانب پروردگار دستور به نماز داشت. یا مریم اقنوتی لربک ورکعی مع الراکعین. حالا ببینید پروردگار عالم با این دستوری که راجع به عبادت میده، قنوت در آیه شریفه یعنی نماز، ورک عمر راکن یعنی نماز جماعت، یعنی در یک آیه پروردگار عالم هم اشاره به اصل نماز داره که به مریم فرمان میده واجب نماز بر تو، و هم در همین آیه فرمان نماز جماعت میده. آیه شریفه یه خط نمیشه، نصف خط. یا مریم اقنوتی لربک ورکعی مع الراکعین. در این آیه کوتاه که نصف خط رو پر نکرده در قرآن، دو دستور بسیار مهم، مفید، اثرگذار اختصاصاً به مریم داده شده. نماز، نماز جماعت. و اگر در همین یک آیه انسان دقت کامل بکنه، از آیه بر میاد استفاده میشه که اینقدر خدا به مریم محبت و لطف داشته که او رو خود پروردگار هم به نماز دعوت کرده هم به نماز جماعت. خوب، خود نماز آثار عظیمی برای دنیا و آخرت انسان داره. من نرسیدم که بعضی از این آثار رو بگم. خود نماز، نماز جماعت هم آثارش خیلی بیشتر نماز واجب فراداست. و هر دو نماز، چه نماز فرادا چه نماز جماعت، هم آثار دنیایی داره و هم آثار آخرتی داره. این داستانی که براتون میگم، نوجوان بودم، از یکی از چهره‌های برجسته خانواده خودمون شنیدم که اون چهره برجسته در این جریان بوده. قضیه از وقتی که من شنیدم با اون وقتی که اتفاق افتاده تا الان که برای شما دارم میگم حدود 90 سال پیش، این شخص برجسته خانواده ما در یه شهر خیلی دوری از تهران زندگی میکرد، به منطقه کشاورزی و کوهستانی و دامداری که جاده مردم نه به طرف تهران بلکه به طرف جنوب ایران از لابلای کوههای مناطق شهر کرد و بختیاری و اون نواهی میگذشت. ایشون میگفت این جاده های کوهستانی به طرف مناطق بختیاری، شهر کر، تا ایزه، تا برسه به اهواز، اینا یه دزدانی داشت. حالا تک دوز بوده، چهار تا دوز با هم بودن، ده تا دوز با هم بودن، جلو قافله ها رو می گرفتن. چون در اون مناطق مردم خیلی کمتر تنها مسافرت می کردن، شاید هم تنها نمی رفتن، می کشتن. پول کم بود، اونا هم گرسنه بودن، گاهی هم دلشون رحم می اومد نمی کشتن، بار مردم رو می گرفتن رهاشون می کردن. می گفت یه قافله چند نفره که خب اون مناطق یه دهاتای متعددی داشت دیگه، این دوزرای سر گردنه هم دهاتا رو میشناختن، هم چون جمعیت خیلی کم بود افراد ده و اطراف رو تقریبا میشناختن، بار 4-5 تا با هم شده بودن یه مش بار. بار اونجا این بزرگ خانواده ما میگفتش که پشم گوسفند بود، برگه بود، گندم بود، جو بود، اینا رو میبردن تو مناطق دیگه که این جنسا رو کم داشتن میفروختن. از اونجا هم اجناسی که این طرف کم داشت میخریدن میوبردن. جلوی این قافله 4-5 نفره رو تو گردنه گرفتن. خب این 4-5 نفر آدم های خیلی متدینی بودن. این بزرگواری که برای من نقل میکرد اونا رو میشناخت. آدم های متدین، مؤمن، بزرگوار، با کرامت، وقتی گیر 3-4 تا دوز افتادن که یکیشون رئیس اینا بود، گفت افراد رو اذیت نکنین، فقط بگین بارشون رو پیاده کنن، حالا قاطر و الاغاشون هم با خودشون ببرن، ما مرکبشون رو کار نداریم که اینا تو این جاده های سخت کوهستانی پیاده نرن، جنسشون رو بگه. اینا وقتی برگشته بودن محل تعریف کرده بود یکیشون که این بزرگ ما شنیده بود، میگه ما رو اذیت نکردن، جنسامونو پیاده کردن، مرکبامونم به همون دادن، تو این گیر و دار اذان زور شو. این رئیس دوزا وایستاد به نماز، ما 4-5 تا ماتمون برده بود، خب تو اگه متدینی مال مردم رو برای چی داری میبری؟ اگر دوزی و داری مال مردم رو میبری نماز چیه؟ چیه این نماز؟ این نماز رو برای چی داری میخونی؟ ولی خب این 4-5 تا متدین خبر نداشتن، خود اون دوزم شاید خبر نداشته که امیر المؤمنین علیه السلام چنان که در نهج البلاغه در باب حکمتها نقل شده. اگه تو منزلتون نهج البلاغه رو داشته باشید، نهج البلاغه 3 بخشه. یه بخش سخنرانی‌های امیرالمؤمنینه، یه بخش نامه‌های امیرالمؤمنینه، یه بخشم کلمات کوتاهه، یه خطی، دو خطی، نصف خطی، که همه این کلمات قصار تو نهج البلاغه نیستش، کمیش هست. اینا رو جداگانه در 400 سال پیش یکی از علمای کم نظیر اصفهان به نام آقا جمال خونساری از این کتاب، از اون کتاب، از کتابای سنی ها، شیعه ها جمع کرده که اسمش حکمت‌های امیرالمؤمنین. اینا حدود 11,000 حکمت و انسان بهدش میبره که 1500 سال پیش مکه، مدینه اصلا مدرسه نبود، مکتب نبود، خود امیرالمومنین میفرماد عربای مکه زمان ما، زمان بعثت پیغمبر، نه بلد بودن بنویسن، نه بلد بودن بخونن. مثلا یه دونه کلمه رو اینا نمیشناختن، نه قدرت و هنر نوشتن داشتن و نه هنر خوندن، بلد نبودن بخونن. خب یه مدتی امیرالمؤمنین تا 19-20 سالگیشون تو اون شهر بودن، بعد اومدن مدینه. مدینه مدرسه نداشت، مدینه 4 تا باسواد پراکنده داشت، اونا هم یهودی بودن یا مسیحی بودن، بقیه از سواد نداشتن. اون وقت خداوند متعال در کنار رحمتن للعالمین چه نظری به امیرالمؤمنین کرده که 1500 سال پیش فقط بخش کلمات قصارش نزدیک 11,000 تاست که بیش از 1,000 سال اینا رو دارن تفسیر میکنن و هنوزم به آخر نرسیده. این تفسیر آقا جمال خونساری که تفسیر مفصلی هم نیست، هر حکمتی رو 6 خط، 7 خط، 5 خط توضیح داده. 6 جلد 500 صفحه هست، یعنی 11,000 کلمات قصار رو در خیلی عجیبه 3,000 صفحه شرح مختصر داده. کی میخواسته شرح مفصل بده فکر کنم از 30,000 صفحه هم رد میشد. حالا این کلمه در حکمت‌های نهج البلاغه است، این بخش ششم، خیلی به درد ما میخوره، به درد این مردم، این ملت، به درد مرد، به درد زن میخوره. کم هم هست، اینم یه خط نمیشه. اتق الله بعض تقا و این قل وجعل بینک و بین الله سترن و این رد. حالا توضیحش که مفصله، مجموع این دو جمله اینه، همه درای بین خودت و خدا رو نبند، یه دری رو برای روز مبادا باز بذار، همه پرده های احترام بین خودت و پروردگار رو پاره نکن، یه پرده رو برای روز مبادا باقی بذار. این نماز یه دره، اگه همه درها رو داری میبندی به روی خودت، درای بین خودت و خدا رو، حضرت میفرماید همه رو تا آخر نبند، یه در رو باز بگذار. نماز یه در. ولی این چند نفر شاید از این جمله امیرالمومنین خبر نداشتن، دوزده هم خبر نداشت، ولی اینا همه تعجب کردن که گندم ما رو بردی، جوی ما رو بردی، پشم و پنبه ما رو بردی، دوزدی، اون نمازی چیه؟ مومنی دوزدی چیه؟ گذشت. این شخصیت خانواده ما میگفتش که از اون 4-5 تا که همه بارشونو گرفت اون دوزه با نوچه هاش و اول اذان ظهر وایساد نماز خوند، یکی از اینا حج بهش واجب شد. ماشینم نبود اون وقت، 90 سال پیش با اسب با قاطر میرفتن عراق، از عراق میرفتن سوریه، اردن، وارد خاک عربستان میشدن و میرفتن حج. خیلی هم بر نمیگشتن، میمردن تو راه ها. ولی این رفت مکه برگشت. چقدر طول میکشید مکه؟ 7-8 ماه. بستگی داشت به این که یه ایرانی فاصلش تا مکه چقدر باشه. اونایی که تو مناطق جنوب بودن سعی میکردن با کشتی برن، از همین خلیج فارس سوار میشدن میرفتن از طریق دریای سیاه جده پیاده میشدن. اونایی هم که این طرف بود زندگیشون میرفتن عراق، اردن، سوریه، وارد عربستان میشدن. این بعد 6-7 ماه که سفرش طول کشید برگشت، رفتن دیدنش اهل محل. خب همه دوست داشتن که خاطرات این سفر از این حاجی شنیده بشه. یکی از خاطراتی که گفت این بود که روز 9 ذی‌الحجه، اون وقت هم مسافر کم بود، مثلا 90 سال پیش فکر کنم کل حاجیایی که اون وقت اومده بودن مکه، کل حاجی ها از کشورهای اسلامی 6-7 هزار تا نبودن. من خودم سال اولی که رفتم حج، کل حاجی ها که هواپیمان بوده و ماشین بوده و از کشورهای مختلف اومده بودن، اون کاغذی که آخر سر پخش کردن که از این کشور چند تا اومدن از این کشور، از کل جمعیت ایران حدود 16 هزار نفر مکه بودن. حاجی نبود، پول نبود. مثلا از یه کشوری، حال دقیقا نمیدونم، 4 نفر اومده بودن مکه. کل حاجی های اون سال که من بودم به 1 میلیون نمی رسید و مسجد الحرام هم کل کفش سنگ نبود. از هر طرف کعبه 2 دونه خیابون بود، پر ریگ بود و یه خیابون هایی هم بود که سنگ فرش بود. دور خانم محل طواف سنگ فرش بود، یعنی ما بعد در روی این ریگا می رفتیم تا می رسیدیم به مطاف. خلوت هم بود طواف. گفتش که بعد از ظهر روز عرفه که ما ایرانی ها محل چادرمون در یه منطقه معین بود، کل ایرانی ها 5-6 تا چادر بودن. گفت بعد از ظهر بود و همه تو حال بودن و همه گریه داشتن و یه عده دعا عرفه میخوندن و یه عده روزه میخوندن. یه کسی وارد خیمه ما شد، خیره خیره منو نگاه کرد و با اشک چشم اومد بغل دست من. گفتش که حاجی امروز میگن خدا هر چی گناهکار در عرفات میبخش. گفتم بله. گفتم که حاجی کسانی هم که حق و ناس گردنشونه، اگه اون حاجی که طلبکاره بگه من طلبمو میخوام اینجا داری بده، نداری ایران بده، یا نه من طلبمو نمیخوام. اگر این کارم انجام بگیره خدا میبخشه؟ گفت بله. گفتم پهاج آقا منو ببخش. گفتم من خدمت شما نرسیدم، چیکار کردی به من که من ببخشمت؟ گفت من همون دوزده هستم که سر زور وایسادم نماز، شما تعجب کردین؟ ما اون یه دونه در رو با گذاشته بودیم، بالاخره نماز ما رو نجات داد. یه بار تو نماز به فکر افتادم، خب این چه نمازی تو داری میخونی؟ دل مردمو که میترسونی، مال مردمو که میبری. گفت حالا مال زیادی هم نبرده بودم، اما هرچی برده بودم اومدم دهاتای اطراف صاحباشو پیدا کردم یا بهشون برگردوندم اگه نقد بود، اگه جنس بود، یا منو حلال کردم ولی تو رو پیدا نکردم. الان اینجا اومدم رد بشم، تو این رفقا دیدمت، شناختمت که من مثلا یه بار گندم تو رم تو اون گردنه زدم. گفتون دوزه اینجور گفت به من، خیلی هم گریه کرد. من بهش گفتم که من همینجا میبخشمت، حالا ایرانم که اومدیم همدیگر رو میبینیم، اصلا به من بده کار نیستی. خب خدا تو رو بخشیده، منم باید از خدا یاد بگیرم تو رو ببخشم. این نماز، این آیه رو خوندم براتون، البته سال گذشته تو نوشته های امسالم، نه سال گذشته. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تو نماز تو بخون، بالاخره نماز تو رو از فحشا و منکر باز می‌داره. بالاخره یه بار به فکر می‌افتی. خب من نماز خون که دارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره میگم الرحمن الرحیم، من که در یه لحظه دوبار میگم الرحمن، دوبار میگم الرحیم، پچه رو خودم آدم نامهربونیم. اگر خدای من رحمان و رحیمه، من چرا پا آدم تلخیم؟ با زنم تلخم، با بچم تلخم، با دومادم تلخم، با رفیقم تلخم، با دوست مسجدیم تلخم. خب این چه نمازی من دارم میخونم؟ آدم به فکر میفته. من که دارم صبح در هر رکعت چهار بار میگم الرحمن الرحیم، دو بار تو رکعت اول میگم، دو بار تو رکعت دوم، بچه رو خودم مهربان نیستم؟ الان بین من و بین پروردگار تضاده. خدا مهربان من نیستم، خدا مهرورز من نیستم، خدا اخلاق محبتی داره من ندارم. پس بین من و خدا دعواست، اون یه جور دیگه است، من یه جور دیگم. خب حالا روز قیامت اگه من رنگ خدا رو نداشته باشم اهل نجاتم؟ اینو نماز به فکر آدم میندازه. حالا نه تنها نماز، خدا میبینه داری زحمت میکشی، سحر بلند میشی، وضو میگیری، نماز میخونی، بالاخره کمکت میکنه، به فکرت میندازه که او الرحمن الرحیم، من چرا زدشم؟ تو منم بیام مهربان بشم. اینه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بالا این نماز این دوز رو نجاتش داد، این دوز رو. سودای عجیبی داره نماز. حالا من سودای خیلی گسترده و وسیع و بزرگش رو کار ندارم. تو همین شهر یه دوزی خیلی قوی وانتشو میاره میذاره در یه خونه که قبلن به قول ما اونجا رو در نظر گرفته بوده. دوزان میان ارزیابی میکنن دیگه. امشب که این سه طبقه چراغاشون روشنه همه است، فردا شب بریم ببینیم چراغ کدومش خاموش، یه دو رو دیگه بریم ببینیم. بالاخره این دوزه یه بار نصف شب میاد، اون وقت که هنوز مردم نخوابیدن 10-11 میبینه که طبقه سوم چراغ خاموشه، یه ساعتی تو کوچه میره. حالا خودش اومده تعریف کرده، میره میاد میبینه که نه چراغ روشن نشد، صبر میکنه اون دوتا واحدم چراغ رو خاموش کنن، یه ساعتی میچرخه تا خوابشون ببره. تا این بساط آماده برای دوزی میشه نیم ساعت یه ساعت میمونه به اذان. صاحب طبقه سوم خیلی آدم پرخوابی نبوده، این نزدیک از اون یه ساعت مونده به از اون، آروم که مثلا زنش بچهش بیدار نشن می اومده یه وضوی بی صدا می گرفته، یه گوشه تو تاریکی نماز می خونده. می بینه که یعنی می شنوه انگار به در آپارتمان کلید فروش. دوزام من تو تلویزیون دیدم باهاشون گاهی صحبت میکنن، خیلی هنرمندانه وا میکنن. هم چند شب پیش یه قفلی رو به یه دوزی دادن که اونا نمیتونستن وا کنن، پلیسا بلد نبودن وا کنن. به دوزه گفتن این قفل خیلی پیچیده است، گفت برای شما پیچیده است، بده من بازش کنم. یه دو ثانیه وازش کرد. صاحب خونه یه نماز خون که حالا زودتر نماز صبحم بلند شد، دید یه کلید رفت توی قفل در. نترسی آروم دوزه در رو وا کرد، دیدش که صاحب خونه انگار یه گوشه نشسته. حالا دوزه نفهمید خواب بیداره و سب کرد صاحب خونه دوزه بیاد تو. وقتی اومد تو آروم به دوزه سلام کرد، گو قربونت برم نترسی یا در نری، شام خوردی؟ دوزه گو خوردم. گو الان صبحونه میخوری؟ گو خیلی زوده گوشنم نی. گو عیبی نداره، چی میخوای ببری؟ گو هیچی. گو هیچی که نمیشه، هیچی نمیشه، زحمت کشیدی تا اینجا اومدی، هیچی نمیشه، بیا کمکت کنم من. گو نمیخوام. گو نه نمیشه، نمیخوام نداره، اول سر مبلا رو بگی. از طبقه سوم دوزه کمک داد، مبلا رو آوردن گوشه حیات. حالا یه اتاق هم دارن، یه اتاق خواب، یه خانومش خوابه، اون درش بسته. گو بیا سر فرشا رو بگیر. گو با فرشا تو که میخوای؟ گو نه، من با خانومم قرار گذاشتم که خونه رو نو کنم. سر فرشا رو هم بگیر. مبلا رو بردم پایین، فرشا رو بردم پایین، یخشا رو بردم پایین، ظرفا رو آروم آوردن پایین، هیچ چی دیگه نمونده بود. اتاق خوابشون هم یه موکت بود، یه تخت خواب معمولی، هوا دیگه داشت روشن میشود. تو حیات دوزه رو بغل گرفت، بوسید، گفت خدا پدر مادرتو بیامرزه، من فردا اساس کشی داشتم، همش تو فکر بودم این اساسا رو چجوری همون باله بیارم پایین، کیو بیارم که مطمئن باشه تو اومدی به ما کمک کردی، کاری نداری؟ بفرمید. گاهی نماز خونه رو از دزدی نجات میده، گاهی نماز دزد رو نجات میده، گاهی نماز گناهکار رو نجات میده. گاهی چی کار میکنه نماز؟ چه آثاری برای دنیا داره؟ چه آثاری برای آخرت؟ چه آثاری برای برزخ؟ امام صادق میفرماید وقتی که میتو دفن میکنن در برزخ میت، این روح زنده که کنار بدنه، هنوز رها نکرده بدنو، چون بدن هنوز تر و تازه است، این روح میبینه که بالا سر این میت یه چیز نورانی وایساده، پایین پاش یه چیز نورانی، طرف راست یه چیز نورانی، چپ یه چیز نورانی. اتفاقا پیغمبر اکرم یه روایت دو کلمه‌ای دارن، اونو بعد یه بار براتون اگه بشه فردا مفصل بگم که این نماز که پیغمبر می‌فرماید چیه، قیامت به چه شکلی ظاهر میشه. این چارتا با همدیگه راجع به میت حرف میزنن. یکیشو میگه من روزشم، یکی میگه من حجشم، یکی میگه من زکاتشم، یکیشون که بالا سر میگه من نمازشم. هر کدومتون زورتون نرسید که اگه گرفتاری براش پیش اومد گره از کارش در این عالم برزخ وا کنین، من وا میکنم، چون من قدرتم از همه شما بیشتره. هر کدوم قدرت نداشتید مشکل برزخی این آدم رو حل بکنید، من هیچی برام غیر قابل حل نیستش. این قدرت نمازه. وقتی نماز چجوری باید خوند؟ چجور باید خوند؟ خیلی غصه میخورم که من این متنو از یه دانشمند ایرانی دیدم که جوونیاش رفته بوده سوئیس، همونجا هم بود تا 90 سالگی از دنیا رفت. یک کتابی داره 500 صفحه فارسی نوشته. من این کتابو ایام طلبگیم خریدم، اینو از اون کتاب یاد گرفتم که اسم صاحب کتاب حسین کاظم‌زاده ایران شهر بود، البته اهل تبریز بوده، آدم خیلی دانشمند و با سوادی بوده، با اینکه 50 سال هم سوئیس بود ولی لباسش قیافش شکل اونا نشود، یه لباس خیلی مؤدبانه ایرانی داشت، محاسن سفیدی داشت، خیلی اهل حال بود. چجوری نماز بخونیم، چجوری خدا رو عبادت کنیم؟ ایشون نوشته در عبادت ما سه مایه باید ریخته بشه. یکی مایه معرفت، بدونم چی کار دارم میکنم، بدونم برای کی دارم کار میکنم. یکی مایه معرفت، یکی مایه همت، یعنی عبادتم با کسالت و با بیمیلی انجام نگیره که تون 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 نماز رو بخونم تموم بکنم بعدم بگم آخی راحت شدم. مگه یه تیکه کوه دماوند و کندی که راحت شد؟ عبادت بی کسالت، عبادت با معرفت و عبادت با محبت. یعنی منزجر از عبادت عبادت نکن، بی میل به عبادت عبادت نکن. به قول لاتای تهرون با عبادت عشق کن، کیف کن از عبادت. خب سه چیز شد، چگونه عبادت کنم؟ با معرفت، با همت، با محبت. هر سه کلمه ت داره، معرفت، محبت، همت. این گونه عبادت کن. این روزا دیگه نمیتونست نمازشو ایستاده بخونه، میخواست با همت بخونه اما بدن دیگه طاقت نداشت. خیلی جیگر سوزه. امام ششم می‌فرماید این روزای آخر با اینکه هیکلش شبیه پیغمبر بود، استخونبندیش، قدرت بدن، اما امام ششم می‌فرماید از همه بدن فقط پوست و استخوان باقی مونده بود، قدرتی دیگه در بدن نبود. یه دستمال سیاهی امام صادق میگه به پیشونیش میبست و این روزای آخر که گریه میکرد فقط اشک داشت، صدا نداشت. جوهره صدا تموم شده. من نمیدونم امیرالمومنین از بیرون که میومد خونه این بدن نحیف رو میدید، این گلوی بی صدا رو میدید، این اشکی رو که میدید رو تمام صورتش جاریه، چه حالی میشد؟ چه پیوستگی الهی امیرالمومنین با صدیقه کبرا داشت که امام مجتبا می‌فرماید بابام بعد مادرم 30 سال زنده بود اما ما بچه‌هایش وقت اسم مادرمونو کنار بابا نمی‌بردیم. به محض اینکه اسم فاطمه رو می‌شنید می‌شست رو زمین مثل روز شهادت مادرم زار زار گریه می‌کرد. علی جان بچه‌هاتون میگن ما اسم مادرمونو پیش بابا به زبان جاری نمی کردیم، چون همین که اسم فاطمه رو میشنید مثل همون روزای اول مینشست گریه میکرد، اسمتو میشنید. اما چیکار کردن کربلا؟ اونا که دیگه صحبت اسم نبود، صحبت اونا و تماشاگاه اونا بریدن سر عزیزان بود، اوریان کردن بدن شهیدان بود، از همه ناگوارتر دواندن اسب روی بدنها بود. این مسائل بود که پیغمبر امیر المؤمنین گاهی معبی عبدالله می گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله